دارش نداره. یه دونه
هیشکی تنها
نداره، یعنی داداش خواهر نداره.
توی دوستانم اطرافیانم خیلی میشنوم که پدر و مادرشون بهشون میگن که نکنه تو فکر بچه باشی.
کمبود درآمد، بالا رفتن سطح توقع، تجمل گرایی.
نیم درصد سطح مردم از سال 1960 تا الان سطح زندگیشون رفاهشون رفته بالا یا نه؟
فرزندی سخت‌ترین نوع بچه داری. چرا مثل مشاوره ازدواج مشاوره فرزندآوری نداری؟
نوای جوانی.
ما جامعهمون دوست داره کودک نیست، ما جامعهمون حامی مادر نیست.
باروری زیر سطح جانشین به چه معنی است؟ گزاره‌ها و راهبردهای افزایش نرخ باروری تا سطح فراتر از نرخ سطح جایگزینی کدامند و اینکه نرخ باروری زیر سطح جانشینی چه چالش‌هایی را با خود به همراه خواهد آورد؟ پاسخ به این سوالات و پرسش‌های دیگر در برنامه امروز نوای جوانی. به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی که امروز با موضوع باروری زیر سطح جانشین، چالش‌ها و راهکارها تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه. در همین ابتدای برنامه یادآوری میکنم که شماره پیامک 301035 و همچنین شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، یعنی شماره 2786-1035 در اختیار شماست تا نظراتتون رو منعکس بفرمایید. به علاوه از طریق شماره تلفن سرقمی 162 هم میتونید نظراتتون رو منعکس بفرمایید. و من هم مرتضی خوشگام این افتخار رو دارم تا میزبان شما و شنوندگان عزیز و ارجمند باشم. و اما مهمانان ارجمند امروز برنامه نوای جوانی، جناب آقای دکتر غلامرضا حسنی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس اندیشکده جمعیت این دانشگاه، و همچنین سرکار خانم طاهره دباغ، جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی و پژوهشگر جمعیت. سلام میکنم خدمت جناب آقای دکتر حسنی، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی.
بنده هم سلام عرض خدمت شنوندگان عزیز شما، برنامه نوای جوانی و همکارانتون در خدمت شما هستیم، انشاءالله که مفید باشه.
متشکرم از شما. و مهمان ارجمند دیگر برنامه سرکار خانم طاهره دباغ، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی. سلام خانم دکتر.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
بسیار متشکرم از شما سرکار خانم طاهره دباغ. اما جناب آقای دکتر حسنی، اجازه بفرمایید با شما گفتگو رو آغاز بکنم. ما میخوایم صحبت بکنیم راجع به مقوله باروری زیر سطح جایگزینی یا زیر سطح جانشین که گفته میشه الان به هر حال باش مواجه هستیم، یا اگر کم توجهی بشه باش مواجه خواهیم شد به صورت جدی. یک مقدار راجع به این موضوع صحبت بکنید، یک مقدار این در حقیقت عنوان رو بشکافید برای شنوندهایی که شاید کمتر آشنا باشند با این موضوع.
بله، ببینید بحث مربوط به جایگزینی بر اساس دو تا شاخص مورد بررسی قرار میگیره. یکی شاخصی هست به نام شاخص میزان باروری کل.
بله.
که حالا چون عموم جامعه در اصل مطالب رو گوش میکنن، باروری کل در اصل متوسط تعداد فرزندانی است که یک زن در طول 35 سال دوران بارداری، یعنی 15 تا 50 سالگی به دنیا میاره. این شاخص در کشور ما در سال 1365 6.7 فرزند به ازای هر زن. این سطح باروری امروزه که 1400 که ما خدمت شما هستیم، برآوردهای ما نشون میده که 1.6 حتی نزدیک شده. در خوشبینانه ترین حالت البته 1.7 است. خب این 1.7 بر اساس به اصطلاح نظریه جمعیتی باید حدود 2.1 باشه تا جایگزینی صورت بگیره. یعنی که جایگزینی صورت بگیره، به واقع هر زن وقتی که یک فرزند دختر به دنیا بیاره و اون رو جایگزین خودش در سن باروری کنه، اینو میگن تجدید نسل صورت میگیره. اگر رو هزار استاندارد کنیم، اگر هزار زن، هزار نوزاد دختر به دنیا بیارن، به شرط که اینکه همه اونها بقا داشته باشن تا سن باروری، در این صورت ما میگیم که این جمعیت تجدید میشه با شاخص NRR یا نفتی بردار نشونه چیست. در اصل این تجدید خالص.
اون وقت این دختر بودن رو هم به خاطر این میگیم که بانوان مولد هستن.
بله بله مولد هستن. این شاخص TFR رو ضرب در ضریب دخترزایی میکنن. یه ضریب ثابتی تقریبا، البته ثابت کنه نباشه، 0.88 بستگی به نسبت نوزادان دختر به سر که بودن یا میان تعداد مردان بخش بر زنان ضرب در سر، یه شاخصی میده به نام نسبت جنسی SR. اون رو ضرب در تعداد فرزندان میکنن و کل فرزندان، متوسط کل فرزندان برای یک زن تعداد دخترها بدن. مثلا ما 6.7 فرزند آوری زنان ما داشتن در دهه سطح باروریشون در دهه 60، این الان به واقع به ازای هر مادر 3 فرزند دختر جایگزین بده. خب حالا وقتی که این باروری میاد پایین، یعنی تعداد فرزندان میاد پایین، اگر این تعداد فرزندان از 2.1 کمتر بشه، دیگه اون جایگزینی صورت نمیگیره. به واقع هر 1000 زن ایرانی با این ضریب باروری پایین و تعداد فرزندان کمتر از 1 به ازای هر زن، مثلا میشن 800 تا.
آقای دکتر، این عدد 2 هم به خاطر اینی که مدل جمعیتی ما این چنینیه که تقریبا بانوان و آقایان نصف نصفن دیگه، درسته؟ یعنی اگر در کشور دیگه مدل طوری باشه که تفاوت بکنه، این دو فرق میکنه.
در ضرب تولد به ازای هر فرد نوزاد به طور طبیعی ارتد کشورها فرق میکنه، در ایران هم گاهی تفاوت پیدا کرد. به ازای هر فرد نوزاد دختر 105 پسر متولد میشه، ولی در با گذشت سن زمان، چون میزان مرگ و میر عمومی مردان بیشتر از زنانه، این نسبت در سنین میانی به 100 در سنین سالخوردگی کمتر از 100 میشه، یعنی بازماندگان زنان در سالخوردگی بیشتر از مردانه.
آقای دکتر، یه پیامی داشتیم ما از خانم حمیدی که گفتن وقتی باروری به زیر سطح جانشینی برسد، یعنی ترمز افزایش جمعیت کشیده شده و حتما جامعه ما نیاز به فرهنگ سازی در این زمینه داره.
بله، چون تجدید نسل، درست فرمودید، تجدید نسل وقتی باروری میاد زیر سطح جانشینی، بلافاصله رشد منفی نمیشه. مثل ماشینی که ترمز زدیم یه مقدار میره و بعد متوقف میشه و سپس رشد زیر. الان ما 1420 میگه رشد اون متوقف، و اگر سطح باروری به همین صورت باشه مطمئنا به رشد منفی هم کشیده میشه. در مناطق روستایی ما الان رشد منفیه، منفی 0.6، اونجا دلیلش مهاجرته، ولی کل کشور به واقع به هنوز رشد مثبت داره که امسال برآورد رنده نشون میده که این به 0.9 رسیده، یعنی زیر 1.
زیر 1. متشکرم آقای دکتر. اگر اجازه بفرمایید سرکار خانم دکتر طاهر دباغ رو هم دعوت بکنم به گفتگو. خانم دکتر، ما میخوایم حالا راجع به چالش های این باروری زیر سطح جانشین صحبت بکنیم، حالا اگر نکته ای هم داشتید پیرو فرمایشات آقای دکتر اضافه بفرمایید. اما سوال اینجاست که میتونیم سلامت رو هم یکی از چالش های پایین آمدن در حقیقت باروری و رسیدن اون به زیر سطح جایگزینی و جانشینی نام ببریم یا خیر؟
ببینید، کلن باروری یه تست سلامت هورمونی برای خانم هاست.
بله.
یعنی اگر یه خانمی مشکلاتی رو در زمینه سیستم هیپوتالاموس، هیپوفیز، تختونا و یا رحم داشته باشه، وقتی که این بارور میشه ما میگیم دیگه اون اختلالش برطرف شده. این یک مسئله. در تایید صحبت های آقای دکتر که فرمودن الان نرخ باروری ما حدود 1.6 تا خیلی خوشبینانه تر 1.7، من میخوام بگم که واقعا این نرخ الان فاجعه آمیزه. چرا؟ که اگر این نرخ به سرعت جبران نشه، ما در سال 1430، یعنی 30 سال دیگه، علاوه بر این که ممکنه جمعیت ما به طرف منفی بره، در این حال میزان افراد بالای 65 سال ما، یعنی اون هرم پیری وسیع میشه و به بالای 30% میرسه. چون میدونید در حال حاضر 9% جامعه ما بالای 65 سال دارن.
بله.
و این درصد درصد مناسبیه. اما اگر درصد پیری از این حد بره بالاتر، این مشکلات عدیده‌ای رو برای جامعه از نظر عدم توانمندی تولید، عدم توانمندی مسائل برخورداری از مسائل علمی بالا، عدم توانمندی نیروهای نظامی، قدرت‌های نظامی، پر کردن دانشگاه‌ها، مسائل فکری رو ایجاد می‌کنه. بنابراین مملکت واقعا با مشکلات عدیده روبرو میشه. اگر این هرم پیری ما جلوشو نگیریم، در سال 1470 جمعیت ما به 35 میلیون میرسه، یعنی درست یه نسل دیگه، یعنی از نصف هم کمتر میشه. و از این 35 میلیون 50% افراد بالای 65 سال میشن. و شما ببینید که با این کمبود جمعیتی که ایجاد میشه و بالا رفتن سن افراد مسن بالای 65 سال چقدر برای ایران مشکل ایجاد میشه.
خانم دکتر، وقتی که ما راجع به در حقیقت افزایش تعداد سالمندان صحبت میکنیم، این درصد موقعی برای ما مهمه که ما ورودی جوان نداریم، یعنی نسبت به کل جمعیت تعداد سالمندان افزایش پیدا بکنه دیگه، وگرنه خب کسانی که الان در سنین جوانی ان قطعا سالمند خواهند شد، اینا رو که ناگزیر هستیم از وجودشون.
قطعا همینطوره.
بیشتر اون نسبت مهمه دیگه. من برای اینکه ذهن شنوندگان آشناتر بشه میخواستم این توضیح رو شما بفرمایید که در واقع یک نسبتیه که باید اون نسبت رعایت بشه.
افراد سالمندمون به لطف خدا با فرهنگ اسلامی که داریم تاج سرمون هستن، برکت زندگیمون هستن و براشون احترام زیادی قائلیم.
البته.
اما چون زاد و ولد هی کم میشه، نسبت جوان هامون به نسبت سال خورده هامون زیاد میشه. یعنی الان ببینید برای فرض کنید 30 سال دیگه، این خانواده هایی که تک فرزندی هستن یا دو تا فرزند فقط دارن، اینا هم باید پرستاری و از یه پدر و مادری، تازه اگه خیلی با وجدان و با ایمان باشن، هر نفری باید از دو نفر پذیرایی و پرستاری بکنه، هم بار مشکلات جامعه با کم شدن جمعیت روی دوش اون فرد زیاد میشه.
بسیار.
در حالی که این تک فرزندی های ما افرادی هستن که برای یه چنین مشکلاتی ساخته نشدن.
حقیقاً. بله.
میدونید افراد تک فرزندی گلهای بارون ندیده هستن که پدر و مادر تلاش کردن همه امکاناتشون رو برای راحت زندگی کردن اینا بذارن.
خیلی
بله، ممنونیم. آقای کمالی به ما پیام دادن و گفتن وقتی باروری به زیر سطح جانشینی برسد حدود 30 تا 40 سال طول می کشد تا رشد جمعیت به صفر برسد. بهتر خیلی سریعتر برنامه ریزی های لازم انجام بشه.
خانم دکتر، راجع به این
قطعا همینطوره. من تایید میکنم صحبت ایشونو. به همین دلیل من فکر میکنم که اگر متولدین دهه 60 ما، خانومهای متأهل دهه 60 ما که فرصت کمی دارن برای باروری، سریعا اقدام کنن و هر 3 تا خانومی 2 تا بچه در 1-2 سال آینده بیارن، به مقدار زیادی این مشکل کمبود جمعیت یا رفتن به طرف منفی شدن جمعیت جبران بشه.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر دباغ. شنوندگان عزیز و ارجمند، از رادیو گفتگو نوای جوانی رو میشنوید. امروز با موضوع باروری زیر سطح جانشین، چالش‌ها و راهکارها، با حضور دو مهمان ارجمندمون، یعنی جناب آقای دکتر غلامرضا حسنی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس اندیشکده جمعیت این دانشگاه، و همچنین سرکار خانم دکتر طاهره دباغ، جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی و پژوهشگر جمعیت. فراموش نکنید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir، یعنی از طریق سایت ایران صدا یا از طریق برنامه کاربردی تلفن همراه ایران صدا، شما میتونید هم پخش زنده شبکه‌های مختلف رادیویی رو در اختیار داشته باشید و هم بخش‌های پخش شده و آرشیوی شبکه‌های رادیویی رو بشنوید. 301035 شماره پیامک ماست و 2786-1035 شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو گفتگو. خب جناب آقای دکتر حسنی، مواردی رو فرمودید راجع به بحث شاخصی که حالا توضیح میداد این باروری زیر سطح جانشین رو و اعداد قابل توجهی رو فرمودید. سوال این هستش که این عدد حالا مثلا فرمودید برای ما 2.1 باید باشه، الان 1.7 هست، این عدد تا چه میزان باید بالا بره تا به حد بهینه و حالا اپتیموم برسه، به حد بهینه برسه؟ منظورم این هستش که خب قطعا جوانان آینده هم روزی سالمند میشن و این چرخ در حقیقت با افزایش جمعیت حرکتش رو ادامه خواهد داد و قاعدتا جمعیت بالای 65 سال ما یک مقدار افزایش پیدا میکنه اگر درست رفتار کنیم در سالهای آینده، یعنی جوانانی که الان ورودی جمعیتی هستند، و بعد دوباره نیاز به ترمیم این عدد هست. عدد بهینه چه عددی هستش؟
شما اول عرض کنم که این 2.1 برای همه جوامع ثابت نیست.
بله برای ایران
ثابت نیست. به میزان مرگ و میر بستگی داره. اگه مرگ و میر بالاتر بره،
بله،
این 2.1 هم جایگزینی رو انجام نمیده. برای همین در جوامع بدوی شما میبینید مرگ و میر باروری در بالاترین حد خودشه. این باروری اصلا کنترل جامعه ها غیر مالیاتی هست. به واقع باروری ها بالا هست، در حد طبیعی هست.
بله.
اما چون مرگ و میرم خیلی بالاست، تفاضل اینها رشد پایینی رو ایجاد میکنه. بنابراین این به مرگ و میر، ولی در کشور ما همون حدود 2.1 با توجه به بهبود وضعیت بهداشتی در ما و کاهش میزانهای مرگ و میر اون حدود 2.1 هست.
جناب دکتر حسنی، این کرونا حالا انشالله که ریشه کم بشه، ولی اگه ادامه داشته باشه و یا بیماریایی که قابل پیش بینی نیستند فعلا برای ما،
کرونا الان درسته که تاثیر میذاره، ولی توانه ما رو کم میکنه دیگه. ببینید کرونا دو وجهی عمل میکنه. کرونا در شاخصهای مرگ و میر اثر خیلی به اصطلاح زیادی نیست، چون امروزه دانش در سطحی هست که بتونه تا حدود این رو کنترل کنه و یک باره مثلا مثل قدیم یک روستا رو در اصل نابود نکنه از نظر جمعیتی یا یک شهر رو. خب این شدتش به میزان قبل نیست، ولی خب به هر حال بسیار مهمه در تداومش.
ارزم ناظر به این هستش که به نظر میرسه که پژوهش در این زمینه باید صورت بگیره که مثلا بیماری‌های تحول
مثلا ما نشون داده که مثلاش بنده بررسی کردم مرگ و میر استراقی با توجه به سالخوردگی کشورها، کشورهایی که جمعیت‌های سالخوردگی بیشتری دارن میزان مرگ و میر بیشتری دارن. مثلا آمریکا بالاترین میزان رو داره، با وجودی که آمریکا 4% جمعیت جهان داره، 18% مرگ و میرای کرونا مربوط به آمریکا است. ولی در مقابل مثلا چین دارید که 1.4 میلیارد جمعیت داره، فقط 0.8 مرگ و میرها کرونا در این کشور رخ داده و ما مثلا با 1.1% جمعیت جهان بیش از 2% در عرض. انگلیس هم همینجوره، فرانسه هم همینجوره، ولی بعد آلمان مثلا ژاپن بهتره. اینا باید بررسی بشه که چرا در اصل کشورهای پیشرفته اینقدر زیان مرگ و میر تاثیر کنه، ولی سالخوردگی تاثیر داره. این یه نکته.
بله.
بعد از قضیه خودمون دور نشیم. بحث باروری، ببینید تداوم باروری و باروری پایین خطراتش اینه که ما اگر بیفتیم توی تله باروری پایین، الان گشتاور جمعیتی ما مثبته. یعنی چی گشتاور مثبته؟ به واقع زنان در سن باروری در حال حاضر بیش از نصف گذشته هستند. و یکی از دلایلی که حالا این روند کمی در از کنترل چه تحت تاثیر همین حجم از جمعیت بالای زنان در سن باروری، یعنی نسلی که در دهه 60 متولد شدن و الان در سن باروری هستن، خانم دکتران اشاره فرمودن، خب این ظرفیت خوبی است برای اینکه ما بتونیم TFRمون رو در از در سطحی نگه داریم که به هر حال میانگین دو فرزند برای هر زن، چه اونایی که ازدواج کردن چه میدونید که سی اف آر بر اساس کل زنانه، فقط زنان ازدواج کرده داره همسر نیست، بلکه بر اساس کل زنان باید محاسبه بشه و میشه. از این جهته که ما به واقع برای ما این مخاطره وجود داره که اگر ما مثل رفتی از کشور اروپایی تو تله باروری پایین بیفتیم، یعنی زمانی که گشت آور جمعیت هم منفی میشه، یعنی به واقع تعداد زنانی که در سن باروریان از نسل قبل کمترن. بنابراین جبران مشکل میشه و بسیار سخت میشه. الان 30 سال بعضی از این کشورها تلاش میکنن جبران کنن، ولی به لحاظ اینکه دیگه با 2-1 فرزند جبران نمیشه. یعنی اون زنها چون تعدادشون کمتره، اگر بخوان حجم جمعیت ارتقا بدن باید 3 فرزند 3.5 فرزند بیارن. این در سطح ساختاری یک تأثیری داره، در سطح نهادی یک تأثیری داره و در سطح خود عاملیت یا زوجن یک تأثیری داره. عوامل عواملی هم که تأثیر میذاره در کاهش باروری تو سطوح مختلف متفاوته. ما از نظر روششناسی میگیم که پدیده ها چند سطحی و چند متغیرن. یعنی نمیتونید شما بگید عامل اقتصادی رو اگر تنظیم کنیم
درست میشه.
چون خیلی از طبقات ما مرفه هستن، باروریشون هم پایینه. بنابراین نمیشه که نقطه برای همه جامعه و همه گروه های جمعیتی بچید و اون رو فکر کرد که با اون میشه همه رو در اصل سمت باروری بالا برد.
ممنونیم. خانم شاه سواری به ما پیام دادن و گفتن آیا کشور ما نیاز به سیاست های اورژانسی و بدون کارشناسه دارد؟
پاسخ ما خیره.
و گفتن که به نظر من الان شرایط جمعیتی ایران در وضعیت خوبی قرار دارد و باید خیلی کارشناسانه و هوشمندانه برنامه ریزی کرد. تموم شد پیامشون. بفرمایید.
اصلا سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری دقیقا همین رو داره میگه. سیاست های مقام معظم رهبری که یک مقدمه داره که اگه یه برنامه فقط روی سیاست ها باشه، من اینو پاس رو به شما عرض خواهم کرد. این سیاست ها دقت رو مقدم داره، تو مقدمه داره. دقت، سرعت و قوام. یعنی ما باید با دقت، با سرعت، یعنی دقت قبل از
سرعت.
بنابراین ما باید دقت کنیم. دقت یعنی چی؟ یعنی همون نگاه همه جانبه که در 14 بند ذکر شده. ما متاسفانه سیاست های جمعیتی رو گاهی هم میخوایم اجرا کنیم، یک بندش رو در عرض گرفتیم، بقیه بندها رو انگار رها کردیم. بنابراین باید در مقدمه خیلی جالب گفته شده که باید تقسیم کار بشه، سازمان های مختلف مکلف وظیفه خودشون بشن.
بسیار خوب.
اگر شما در سطح ببینید چه عواملی باعث شده باروری بیاد پایین، بخشش اقتصادیه، بخشش اجتماعیه، بخشش فرهنگیه، بخشش در اصل مربوط به مسائل اجتماعیه، مثلا وضعیت مسکن، وضعیت در اصل مسائل مختلف، نیازها و تغییر نگرش والدین به سمت کیفیت فرزند تا کمیت. اینا همه دست به دست هم میده در کنار ساختار اقتصادی که خب تورم زاد بیکاری درش هست
و تأثیر خودشون میگذاره. بسیار متشکرم از شما جناب دکتر.
ما برای افزایش
متشکرم.
باید نظام حمایت خانواده رو در سیاست‌های توسعه خانواده محور باشه.
من در بخش بعدی راجع به اون متغیرهایی که صحبت کردیم گفتگو خواهیم کرد که ناظر به ادامه گفتار شما هم خواهد بود که به هر حال باید جامعه و اطراف کار رو پیش برد و شتاب زده و البته تو هم با سستی نباید کار کرد که هر کدوم بالاخره آفت خاص خودشو داره.
کنترل ضرورت افزایش هست.
بله با هم گفتگو خواهیم کرد در بخش بعدی حتما. متشکرم از شما. اما ادامه گفتگو رو با سرکار خانم دکتر دباغ پی میگیریم. خانم دکتر شما یک مدل خیلی ساده ای رو گفتید که مثلا هر سه خانم دو تا بچه بیاره، یعنی دو تا فرزند اگر متولد بشه از هر سه خانم به صورت متوسط.
خانم هایی که در سنین دهه 60 هست.
بله بله بله، این قید رو هم فرموده بودید اینجا یادداشت کردم. حالا این نکته اینجا به وجود میاد، خب این یک مدل فرض بفرمایید درست و صحیح، کجا باید این رو رصد بکنه که مثلا از امروز که قراره این اتفاق بیفته به عنوان یک نقشه راه ساده ولی خب مهم، دو سال بعد کی باید بیاد اینا رو مانیتور بکنه، رصد بکنه، پایش بکنه و در حقیقت روی یک صفحه نمایش، نه به معنای حالا مصطلحش، به صورت یک تابلویی که برای همه نخبگان و مردم قابل رویته، آمار رو منتشر بکنه. آیا مسئولین ما تو وزارت بهداشت یا جای دیگه که شما بفرمایید کجاها باید این کار رو انجام بدن الان به فکر این مسئله هستن؟ چون ما میگیم یه ایده خوبی رو به عنوان یک راهکار مطرح میکنیم، اما یه جا باید بیاد اینجا رو مورد ارزیابی قرار بده، ببینید بعد 5 سال چقدر به این طرح وفادار بودن. به نظر شما نقش ارگان‌ها، نهادها، دستگاه‌ها توی نمونه‌های این چنینی چگونه خواهد بود؟
ببینید، همونطور که آقای دکتر هم اشاره فرمودن، مسئله جمعیت و باروری یه مسئله نیست که یه عامل خاص داشته باشه. به اصطلاح این مولتی فاکتوریاله.
بله، چند عاملی هست.
بین بخشی خواهد بود. اینطور نیست که فقط اگه وزارت بهداشت و درمان تو این زمینه اقدام بکنه مسئله تموم بشه. شما ببینید 30 سال تموم برای مردم ما این مسئله تبلیغ شده که فرزند کمتر زندگی بهتر،
یا دو تا بچه
یکی
کافیست.
دو تا بچه کافیه، درسته؟
بله.
و این تو فرهنگ مردم رفته نهادینه شده. حالا شما یک شبه یک روزه نمیتونید اینو از توی مغز افراد بیرون بیارید و دیدشون رو نسبت به این مسئله تغییر بدید. به همین مناسبه با همین شعارا سبک زندگی ها تغییر کرده.
بله.
خود این تغییر سبک زندگی اثر میذاره روی باروری و یا عدم باروری. یعنی شما ببینید تا چند سال پیش اگر یه خانومی فرزند سومش یا چهارمش بود مراجعه میکرد به یک زایشگاهی برای زایمان، اینو شروع میکردن اعتراض کردن بهش، حتی استهزا کردن، و بسیاری از اوقات این خانم مجبور میشد تعداد بچه‌هاشو کمتر بگه. ببینید این یه مسئله ریشه‌ایه که ریشه دوانده توی
در حقیقت ارزش‌ها وارونه شده بود. دقیقاً ارزش‌ها وارونه شده بود دیگه، یعنی مادر شدن مثلا تعداد بچه کمتری
یا مسئله مسائل و مشکلات اقتصادی که وجود داره. ببینید این واقعا درسته که الان وقتی ما آمار میگیریم میبینیم که اتفاقا تو خانواده های متوسط و زیر متوسط باروری بیشتر از خانواده هایی که سطح مالیشون بالاتره و سطح اقتصادی بالاتری دارن، ولی قرقر کردن و اعتراض کردن اون خانواده های سطح بالا تو این زمینه ها بیشتره. بعدم دولت واقعا باید به طور جمع یه تشویق هایی برای مسئله باروری، تشویق های عملی نه فقط شعاری بذاره که مردم ببینن که اگر فرزند بیشتری به دنیا بیارن میتونن یه رفاه نسبی بیشتری رو پیدا کنن، یا مشکلاتی که با تو زمینه اقتصادی با فرزند کم داشتن یه مقدار جبران بشه. و به نظر من این کمیسیون جوانی که در مجلس هست کار بسیار ضروری و درستی که باید انجام بده و باید امکانات بودجه به این طرف سوق داده بشه تا مردم عملا این امتیازات رو دریابن و تشویق بشن. کما اینکه خیلی از کشورهایی که سیاست افزایش جمعیت رو دارن الان این تشویقا رو و این تبعات‌های مختلف کالا و موارد مختلف رو برای فرزندآوری بیشتر اجرا کردن. مثلا فرض کنید توی آلمان حتی اگر پدر بزرگ و مادر بزرگ باشن که اینها بچه های فرزندانشون رو نگهداری بکنن، اینا از حق بازنشستگی بیشتری برخوردار میشن. یا مثلا برای افرادی که تعداد بچه هاشون از 3 تا بیشتر باشه ارفاق های مالیاتی و بخشودگی های مالیاتی زیادی رو برای اینا در نظر میگیرن.
خانم دکتر، ظاهرن تو تحریک اخیرا تو مجلس تصویب شدم راهکارهای تشویقی دیده شده، درسته؟
بله قطعا هم داره، منتها اینا فعلا طرحه، باید به منصه اجرا برسه. بله. مردم اثراتشو ببینن تا تشویق بشن و این کار یعنی عملا انجام بشه.
بسیار خوب، بسیار خوب. حضور شما عرض کنم که متشکر از شما. ما تقریبا 7-8 دقیقه فرصت داریم، به هر یک از دو بزرگوار حدودا 4 دقیقه فرصت میتونیم اختصاص بدیم. من اگر اجازه بفرمایید دو مهمان ارجمند برنامه‌مون با این دو رویکرد در حقیقت برنامه رو به پایان برسونیم که یکی از دو بزرگوار فکر می‌کنم الان نوبت جناب دکتر حسنی باشه راجع به راهکارها گفتگو کنند و سرکار خانم دکتر دباخ هم راجع به نهادها، یعنی ما بگیم که خیلی خب الان صحبت کردیم راجع به چالش‌ها تا حدودی، اگر نکاتی هم هست تیتوار بفرمایند دوستان تو چالش‌ها، اما حالا تو راهکارها آقای دکتر راهکارهای کلی رو بفرمایند، اما خانم دکتر دباخ راجع به اینکه چه نهادهایی در حقیقت چه کارهایی باید بکنن تیتوار که جنبندی در حقیقت نسبتا مناسبی داشته باشیم.